بسم الله الرحمن الرحیم. مؤسسه مساف ایرانیان شما را به شنیدن سخنرانی استاد علی اکبر رائفی پور دعوت می نماید. تشیع و کار تشکیلاتی، جلسه 28.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم و رحمت الله. ادب احترام خدمت شما تسلیت این ایام. خب ما این شبها راجع به این داریم صحبت می کنیم که تشکیلات اصولی و نمونه چطوریه و شدنی ها، این چیز آرمانی باشه و نمیدونم، نه، اما معیارایی که داریم میگیم تا به سمتش باید نیل کنیم و میل کنیم ببینیم حالا چه میتونیم محقق بشه. من موارد متعدد میتونم از مساف خودم راجع به همینا مثال بزنم، چون کسی داره این حرفو به شما میزنه که هم رفته کار مطالعاتی رو انجام داده، هم خودش کار تشکیلاتی کرده و تقریبا مجموعه هم نیست که ما رو دعوت نکرده باشه، نهایت داشته باشه. من سالهاست با عنوان یه سخنران میرم، بعدش میگن آقا بیا هیئت ما رو ببین، در مورد 4 تا هیئت شما صحبت میکنن در مورد این مجموعه اون مجموعه. من تقریبا مجموعه موفق تو کشور تقریبا میشناسم، اینطور به شما بگم، میدونم نقاط قوتشون ضعفشون کجاست، میدونم ازشون همین کافیه عرض میکنم، بله میدونم که چقدر واقعیه، چقدر، چون خیلی از این چیزا که شما میبینید درونشون این چیزی میبینید نیست، توان رسانه بالایی برای ارائه دارن اما اون نیست. مثلا ما این بچه های مهر مهدوی یه بار سالن کشتی رو گرفته بودیم، با این کشتی رو تیم ملی هماهنگ شده، بسته ارزاق آماده شده که به خونه ها.
آقا دست شما در نکن،
آقا اون مال قبلش دیگه، الان دوغ آوردن برای من از این هیئت روبروی رفتن گرفتن، خودشون دوغ نداشتن. دستشانه خود بخور دوغه رو. آره، بعد توی این سالن اصلی کشتی اینا چیده شده بودم، عکسش هم هست. حالا من کنار یزدانی وایستاده بودم ولی شون راحت برنج رو برداشته بود و ما بر نداشته بودیم و سوژه کرده بودن، دوستان داشتن تا آماده میکنن داشتن عکس میگرفتن برای گزارش تصویری، یهو دیدیم یه گروهی اومدن و گروه معروف یه کاوری سری اون بغل تنشون رو دو تا عکس گرفتن رفت. خیلی عجیبه ها که مثلا شما بری با کار یکی دیگه گزارش بدی مثلا تو اصلا خیریه، مثلا تعجب کنیم و مسئول اون آدم تو ذهن من شکست، چون بعدا فهمیدم که با اراده خودش این کارها انجام میشه، اینجوری نیست که مثلا کسی خبر خودش خبر نداره بچه‌هاش میرن از این کارو میکنن. خب اینا هم هست، یعنی میخوام بگم کسی داره حرفا رو براتون میزنه، اولا خوش مجموعه داری کرده، مجموعهش هم میفرمان بالا صداقت درست کنید، مجموعهش هم حالا مجموعه موفقی، مساف معروفه دیگه، الان 3-4 روزه اینا توییت میزنن اینا ستاد منم انحلال چیز درست کردن. خب دارن کار خودشونو میکنن، دلشون خوشه ببینن. بعد حتی در مورد مثلا ثبت مؤسسه ما میخواستیم رفتیم سازمان مثلا تبلیغات، ما گفتیم اینجوری میخوایم ثبت کنیم، اونا میگفتن این مدل رو ما نداریم، بعد ما انقدر ما پیگیری کردیم که اون مدل رو در سازمان تبلیغات اصلا کلن آوردن، یعنی کسای دیگه هم الان میتونن برن ثبت کنن. سوچه چی میگم، یعنی چرخ اختراع شد واقعا، یعنی الان یه نفر بخواد یه مؤسسه چی ثبت بکنه من کامل دیگه الان توجیه هم چطور، مثلا تو وزارت کشور چه جوریه، وزارت ارشاد چه جوریه، مثلا سازمان تبلیغات چه جوریه و غیره. پس اینو عنایت داشته باشید، واقع بینانه این نکات دارم. خب راجب این سه شب گذشتم راجب این هویت و حدود و ثغور و مرز یک مجموعه صحبت کردیم. واقعا تشیع مثلا به عنوان یک مذهب حدودش کجاست، تا کجا میتونه ورود پیدا کنه، با مذاهب مختلف وارد گفتگو بشه، وارد تعامل بشه، از چه مرحله باید میتونه آسیب باشه، نیست، چه همینا برای این. و عرض کردیم تربیت شیعی اساسا ما رو برای این مسئله آماده میکنه، اهل بیت اینو میخواستن از ما، و اینکه امروز ما با این جمعیت نتونستیم کاری که صهیونیست‌ها با جمعیت به مراتب کمتر در دنیا انجام بدن، این کمکاری ماست. هرچند قبول دارم دست اونا بازتره، اونا به هر طریق و هر روشی دست میزنن، ما دستمون واقعا بسته است، باید اخلاقی کار کنیم فلان، اما برکت با ماست، خدا با ماست، این خیلی مهمه، اصلا قابل قیاس نیست. عرض کردیم تو هیته بندی افراد بسته به نوع کارشون، جایگاهشون، دسترسی ممکنه بیشتری داشته باشن. و از سمت دیگه اساسا هیته بندی به این معنی نیستش که مثلا هر چی مثلا بالاتر باشه طرف خبر داشته باشه، نه اینطور نیست. ممکن مدیر یک بخشی از بخش دیگر مطلق اطلاعی نداره. شما فکر کردیم مثلا یه مجموعه مثل وزارت اطلاعات مثلا وزیر عوض میشه، مثلا اون وزیر دیگه فول آف کل اطلاعات اونجاست، وزیری که با تغییر دولت رو تغییر میکنه، فکر کردیم مثلا این شکلیه؟ واقعا مواردی بود که رهبر انقلاب رفتن، سال 88 بود، کی بود اون ایام بود، الان خورده این برون ورتر، یک نمایشگاهی در وزارت اطلاعات برایشون گذاشتن، قرفه هایی بود که محافظ هم وارد نمی شد، یعنی شون تنها وارد قرفه می شدن. این هیته بندی، بله اون محافظ خیلی امینه، جان رهبر در دستشه، اما این اطلاعات یه چیز دیگه است. هیته بندی یعنی همین. یک نفر هست مثلا میره توی مجموع امنیتی، معاونت فرهنگی اجتماعی، یکی از معاونت سیاسی، یعنی معاونت علمی، اون تو مسائل علمی کار میکنه، از کیس ها و مواردی که اون معاونت سیاسی داره مثلا خبری نداره، لزومی داره باشه با خبر میشه، لزوم نداشته باشه بی خبر. سالها پیش در یکی از وزارتخانه ها افراد مرتبط با سرویس های غربی رو دستگیر کردن. دو تا اتاق بودن کنار هم، هیچ کدومشون نمی‌دونستن که اون یکی برای همون سرویس داشته کار می‌کنه. مثلا فرض کن MI6 بوده، یکی از وزارتخونه‌ها مثلا دو تا گروه رو کاراشون هم جدا بودا. اینم نمی‌دونست برای انگلیس کار می‌کنه، اینم نمی‌دونست. وقتی مجموعه اطلاعاتی وارد شده بود، دو تا پرونده رو حل کرد، می‌دونن جفتشون برای یکی دارن کار می‌کنن. خود اینا خبر نداشتن. معروف حالا نمی‌دونم چقدر صحت داره، میگن اوایل انقلاب زن و شوهر دعواشون شد. زنه گفت ببین بیخیال میشیم میرم میگم برای سواک کار میکنیم. مردم گفت منم میرم میگم برای سواک کار میکنیم. آقا دعوا بالا گرفت، اینا رفتن گفتن و بعد دیدن هر دو برای سواک کار میکردن. زن و شوهر خبر نداشتن. خب همین هست که عامل موفقیت یک دستگاه اطلاعاتی میشه. بعضش هم هست نه کلی شهر میدن یورو اطلاعاتیه. روایتی است از یعقوب سراج کوفی خادم امام صادق که وقتی حضرت در حیره بود میگه که مرا با جماعتی از دوستانش پی کاری فرستاد. کسی که خادم اهل بیت میشده خیلی مهم بود، اون دیگه بعضن اندرونی و درون خانه رفت داشته. ما رفتیم سپس وقت نماز عشا اندوهگین مراجعت کردیم. بستر من در گودی زمین بود که در آنجا منزل کرده بودیم. من به حال خستگی و ضعف اومدم خودم رو انداختم. خستونم تو همون گودی هم بود جامون. همونجوری تو خوابیدم. در آن میان امام صادق آمد و فرمود نزد تو آمدیم. من نشستم و حضرت هم سر بسترم نشست. بس کاری که من رو دنبالش فرستاده پرسید. توضیح هم نمیده کار چی بوده. من هم گزارش دادم. حضرت حمد خدا کرد. سپس از گروهی معلومه که موفقم بوده این الهات چی بوده. هر ماموریتی بوده. سپس از گروهی سخن به میان آمد. اینجا باز نمیگه اون گروهی که میشه حد زد. من عرض کردم قربانت گرم، ما از آنها بیزاری میجوییم، زیرا آنها به آن چه ما عقیده داریم عقیده ندارن. حضرت فرمود آنها ما را دوست دارن و چون عقیده شما را ندارن از آنها بیزاری میجویید. گفتم آری، اهل بیت دوست دارن اما برخی از عقاید شما دارن از آنها بیزاری میجویید. گفتم آری. حضرت فرمود ما هم عقایدی داریم که شما ندارید و ما را هم دوست دارید، سزاوار است ما از شما بیزاری بجوییم؟ گوشه عقایدی دارم که من بهت بگم تو اینجا اصلا ظرفیت فهمش رو نداری. عرض کردم نه قربان ندیم. فرمود نزد خدا هم حقایقی است که نزد ما نیست. گمان داری خدا ما را ترد میکند؟ سرمنشه او یگانه خداوند متعاله، بی اذن او هیچ کس اصلا جویت پرد کاهی نمیتونن جا بجا کنن اهل بیت الا به اذنه. همه چی دست اوست، رگ حیات همه دست اوست. فکر کنید شیعه مثلا اهل بیت و موازات خدا مثلا بغل یه مغازه دیگه یه دو نفش باز کرده این طرف هم نخیر. ما چون اهل بیت بهترین مسیر برای شناخت خدا هستن انقدر ارادت داریم، چون صفات الله رو در وجود مقدس اینها دیدیم، چون محبت رو اینجا بهتر دیدیم، شجاعت رو اینجا بهتر دیدیم، پاکی رو اینجا بهتر دیدیم، برای همین سراغ اهل بیت میریم. این نیست که مثلا نه مثلا این گاهی خدای چند تا خدا درست کردیم برای خودمون، مطلقا اینجور نیستش. زیارت حرم امیرالمومنین میریم، بعد تموم که میشه میگیم خدای ما دو رکعت نمازو که خونه فقط مال توئه، نه برای هیچ کس دیگه. این تاکید برای چیه؟ تو دعای بعد از زیارت اومده. کسی یه وقت اشتباه نکنه، اینا هرچند همه ما میدونیم اینو، اما چرا میگیم؟ برای اینکه این حرفا پخش میشه فردا نگن. گفتم نه به خدا، قربانت گردم. پس ما چه کنیم؟ حضرت فرمود آنها را دوست بدارید و از آنها بیزاری مجویید، زیرا که برخی از مسلمین یک سهم، برخی دو سهم، برخی سه سهم، حضرت تا هفت سهم میشمه، هفت سهم از ایمان دارند. پس سزاوار نیست که صاحب یک سهم را بر آنچه صاحب دو سهم دارد وادارند، و نه صاحب دو سهم را بر آنچه صاحب سه سهم دارد. بعد حضرت همینجوری اشاره میکنه تا هفت رو میگن، یعنی از مقدار استعداد و طاقت هر کسی بیشتر نباید متوقع. شما از ابوذر نباید کار سلمان رو بخوای، اون بالاترینه تو صحابه، کسی به گرد پاش نمیرسه. از من و شما هم کسی کار ابوذر رو نمیخواد. اصلا یه وسعت جدایی دارن، لا یکلف الله نفسا الا وسعها، جاشون خیلی بهتره، خطاهاشون هم به مراتب برخورد سنگین تری صورت میگیره. بدونید من شما ده بار خدای نکره بی احترامی کردیم پدر مادرمون، شاید پامونو دراز کردیم، نمیدونم چی فلان. اما در مورد انبیا ببینید چطور خدا برخورد میکنه اگه همچین چیز ازشون سر بزن. حسنات الابرار سیئات المقربین، اون چیزی که برای ابرار حسنه است برای مقربین گناهه، سیئه است. مثال زیاد براتون زدم، الان یه بچه دو ساله غذاشو درست بخوره، نصف بشقابو بریزه میگن دمت گرم، نصف بشقاب ریخته میگن دمت گرم. حالا مگه مرد 40 ساله بشینه مثلا بگه به مامانش، میگه مامانی بیا من نصف بشقاب ریختم، میگه باشه گمش مردی که گنده خجالت بکش. اونجا حسنه میشه همون کار، برای میشه سیئه. مراتب فرق میکنه، متناسب با اون رتبه از طرف میخوان. آنگاه امام مسئله نصرانی تازه مسلمان را ذکر فرمود. میگم مسلمان یه همسایه نصرانی داشت، نه من قبلا تو را گفت از خوبی های دین رو گفت، اینم دیده بود مسلمان خوشه، گفت من خب مسلمان شم. صبح رفت سراغش، کله صبح بیداش گفت آه چه خبره تاریک ها، ما اینم خواهیم نماز بخونیم. آه باش، گفت وضو بگیر، جو دادش وضو بگیرم. و اینجوری وضو رو گرفتن را افتادن، رسیدن نماز رو خوندن و بعد خواست بره بدبخت بره کارش. گفت ببین همینجا یه خورده بشینیم دو کلمه حرف بزنیم نماز ظهره. نگاش شد بدبخت تو نماز ظهر همونجا تو مسجد. بعد نماز ظهر رو خوندن، گفت من برم. گفت نماز عصر، عصر هم بخونیم دیگه. عصر رو خون، مغرب، عشا، یارو پیچید رفت دیگه. فردا صبح اومد سراغش و گفتش که داداش یا بریم نماز. در زد و گفت کیستی؟ گفت من فلانی هستم. گفت چه کار داری؟ گفت وضو بگیر، جامعه هایت رو بپوش و بیا ماما نماز بگذار. تازه مسلمان گفت اینا امام صادق مثال میزنه برای این کار، برای این کار بیکارتر از من بگردید پیدا بکنید، من مستمند و عیالوارم. گفت این دین شما آدم بیکار میخواد، مذهب بیکارا و الافاس انگار اینجوری، بس صبح بری نماز بکن تا شب. من کار زندگی دارم و به در صاحب بچه رو درو. یکی دیگه بود یارو رفتش گفت بزن نماز بخونم، و اول بدبخ این وایستاد به یه اقتدا که نه بقره خوند، بقره خوند، یارو نماز نمیشه خواست در، گفت نه 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 رو قول میدن. گفت این چه خبره، دو ساعت سه ساعت داری میخونی تموم نمیشه لامصب. گفتش که نه قول میدم نماز بعدی رو فیل بخونم. گفت برو بابا، با گاوتون اونقدی بود، فیلتون چقدیه؟ گذاشت برا کردم. بعد حضرت میفرماد ادخله فی شیء اخرجه منه، او قال ادخله من مثل اخرجه من مثل هذا، که او را در دینی وارد کرد که از آن بیرون نشاورد. خودش برد دیگه، خودش به زور بردش بیرون. حالا یه نفر دیگه هم کار بغیر هم خراب کرد، یه بدبخت هم بره بگه آقا بیا موسی، میگه نه دست شما در نکنه، هنوز جاش درد میکنه. اینه دیگه. اینجا حضرت چی میفرماد؟ میفرماد ببین هیته بندی وجود دارد. به اندازه این هیته و این طبقه ای که افراد حضور دارن از ایمان بهره بردن، بهشون اسرار گفته میشه. بسیاری از این اسرار ما نمیدونیم. شنیدید که میگن وقتی ظهور شکل میگیره 313 تا یارش که حضرت جمع میکنه، یک نکته ای به اینا میگه، 300 تاشو میذارن میرن، حضرت با ولایت خودش اینا رو برمیگردونه. این چه سریه که اون 300 تا یه بهترینان اونا میذارن؟ یعنی بین اون 300 تا هم باز تفاوته. میان آقای قاضی میگفته، آقای قاضی بزرگ، قاضی طباطبایی میگفته من اون رازو میدونم چیه که حضرت میگه. چه حرفی این؟ ما نمیتونیم، توانایی فهمشو نداریم. حالا یه نفر میره زیارت وای میسته، چه میدونی؟ بعد اینا آدمای با جنبه، یعنی اینا آدمایی که مثلا رو بکنن. در مورد بعضی از علما نقل شده میگه مثلا طرف گفته، خاطراتش نوشته یا به وصی خودش گفته چطور بوده اینا به ما رسیده. میگه مثلا میرفته نجف رو به ذریح میایستاده، زیارت جامع کبیره رو ایستاده میخونده، حضرت امیرالمومنین میدیده که از توی ذریح میاد بیرون روش ایستاده. به حد این حس حضور داشته که یه روز پیاز خورده بوده، نمیره میگه بوی دهانم اذیت نکن حضرت، نمیره. بعد حضرت به خوابش میاد میگه ما هر روز بوی گند قلیونتو داریم تحمل میکنیم که میگه بعد از اون من دیگه قلیون نکشیدم. مرحوم آیت الله زنجانی. حالا ما بریم مثلا توی یه حرمی بعد میگیم یه کاش یه لیوان آب بود، همون لحظه یه نفر یه لیوان آب بده دستم، میگیم آه دیگه نظر کرده امام حسین، میگه دیدی کل حرم ملائکه جبرئیل میکائیل اسرافیل از اینا همه در خدمتمون بودن مثلا. خب اینا موجب وهم میشه. بعد در اینها با اینها در ابتدا برخورد کرد. حالا دوستان میدونن تو مؤسسه چجوری افراد برای من خواب ماب تعریف کنن، جوری زایه‌شون میکنم که نمیفهمن کجا خوردن. اصلا نباید اجازه این چیزا رو داد. از همین جاها شروع میشه یه سری مسائل. متاسفانه کم هم نیستن، ما کم سخنران نداریم که متاسفانه نصف سخنرانیشون خوابه. فلانی فلانی تو خواب دید، بهمانی بهمانی تو خواب دید. خواب که حجت نیست آقا. همین ماجرایی که در مورد آیت الله زنجانی برای شما تعریف کردم حجت نیست، مکاشفه بوده ایشون برای خودش، برای ما نیست. محکمات و مسلمات دینتون رو بچسب، دینتون رو از مراجع و علما بگیرید، از آدم حسابی ها بگیرید، از ماها هم دینتون رو نگیرید، از کسی که تخصصش اینه. صبح 70 سال عمر گذاشته، اسم تک تک این راویا رو که میبره تو ذهنش مثل کامپیوتر تمام روایتشون سورت میشه، از اینا برید دین بگیرید. ما موظفیم چون اصول مذهبمون چیه؟ اصول مذهب تقلیدی نیست، تحقیقیه. ما وظیفه داشتیم، من برای خودم رفتم تحقیق کردم، دارم تحقیقم به شما ارائه میدم. نه چیزی ازتون خواستم، نه شما چیزی از من میخواید. من نه از شما پولی میگیرم، نه شما یا آقا توی مسجدی 5 نفرم بیان بشینم من هم حرفام میزنم. اول قرار بود این جلسه جای دیگه تهران باشه، قرار بود 4 ولیعصر باشه، بعد افتاد اینجا، قرار شد بعدمه. بعد که خورده گذشت من فکر کردم گفتم همینجا ادامه میدیم، اینجا مسجد حضرت صاحب الزمانه، یه شهرهای مختلف میریم، محلهای مختلف میریم، اونجا بیریم 5 نفرم بیان بشینم من حرفام میزنم. هیچ کیم نباشید تو دفتر میشم دوربین روشن میکنم حرفام میزنم. انسان‌های موفقی در طول تاریخ تونستن کارهای بزرگ انجام بدن، حرکت‌های بزرگ رو صورت بدن، این آدم‌های تشکیلاتی بودن. کارهای غیر تشکیلاتی هیچ شانسی برای ادامه کار نداره، ولو در برهه‌های یه آدمی میلیونی رای بیاره. آدم تشکیلاتی نباشه رایش مثل باد هوا میره، هوا همون بثه همچین مثل پودر بشه بره که نفهمید در کجا خورد. مغولا مگه نصف دنیا رو نگرفتن؟ کوشن. چون تشکیلات آدم میخواد، تو آدم نداشته باشی بذاری، میگیری یکی دیگه میاد آدم میشینه اونجا. میگیری یه نفر دیگه میاد اونجا میشینه، اصلا از کارت دستت در میاد. تمام وزرا اینا ایرانی بودن، سر در میرس، نه سواد داشت نه هیچ چیز، بیابون دور افتاده بود، شمشیر داشت فقط، تاخته بود اومده بود جلو همینجوری. همین انقلاب خودمون شما نگاه کنید، سمان خمینی میگه امروز جهان تشنه فرهنگ اسلام ناب است و مسلمانان در یک تشکیلات بزرگ اسلامی رونق و زرق و برق کاخهای سفید و سرخ را از بین خواهند برد. سرخ کاخ سفید غرب، سرخ شرق شوروی. امروز خمینی آغوش و سینه خیش را برای تیرهای بلا و حوادث سخت و برابر همه توپها و موشکهای دشمنان باز کرده است و همچون همه عاشقان شهادت برای درک شهادت روز شماری میکنند. جنگ ما جنگ عقیده است و جغرافیا مرز نمیشناسد و ما باید در جنگ اعتقادیمان بسیج بزرگ سربازان اسلام را در جهان به راه اندازیم. اون موقع بسیج بزرگ سربازان اسلام 45 سال پیش این حرفا رو امام زده، الان داره تازه محقق میشه. الان با وقوع داعش ما سربازانی دوره هم بسیج کردیم از پاکستانی و افغانستانی و ایرانی و لبنانی و یمنی و عراقی و سوری و چی ها، تازه داره شکل میگیره. زمان بره بعضی از اما نگاه میکنه، نگاه تشکیلاتی داشته، به محض اینکه سر کار اومد سپاه درست کرد، بسیج درست کرد، جهاد درست کرد، هوشمندانه بود. دو تا جریان نظامی، قدرت نظامی روبروی هم، هیچ کدوم امکان کودتا نداره. ایران میره جزو کشورهایی که امکان کودتا درش وجود نداره. دستگاه اطلاعاتی قبلا دو تا بود، سازمان اطلاعات سپاه بود و اول که وزارت اطلاعات، بعد سازمان اطلاعات سپاه شکل گرفت، همه میگفتن اینا با هم ادغام بشن یکی بشن، رهبری اجازه که نداد هیچ سه تاشون کرد. نیروی انتظامی رم ناجا شد، فراجا فرماندهی شد، اطلاعاتش هم شد سازمان اطلاعات. یعنی الان همرده اینهاست، اون تازه کاره، هنوز تازه شروع کرده کارش. چرا؟ چون هر چی اینا بیشتر بشن درستر کار، امکان تبانی از بین میره. مگه نبود در ماجرای هسته‌ای شما دیدید که مثلا افراد رو بازجویی کردن، وزارت اطلاعات گرفته بود، سپاه اومد گفت اینا جاسوس نیستن. در ماجرای محیط زیستی ها برعکس بود، سپاه میگفتن جاسوس، وزارت اطلاعات میگفت اینا جاسوس نیستن. این خیلی ببینید، شاید خود من الان از نظر شخصی منو بپرسید اینجا بگم مثلا کی راست میگفت کی اشتباه میکرد، نظر من، نظر من اینجا مهم نیست. این سیستم، سیستم درستیه. یعنی امکان این که دستگاه اطلاعاتی چیرگی پیدا بکنه برای مسئله ای رو و بخواد خدای نکرده فسادی شکل بگیره رو از بین میبره. بله، حالا این دعوان با هم داشته باشن مثلا باش میارزه در مجموع. یک جایی میگیرم همه دیگه تضیف هم کردم، باشو در مجموع میارزه. امام موسی صدر یه خیلی آدم تشکیلاتی بود، خدا بیامرز، سریع بردن حذفش کردن که ترسیدن. میگه در آن زمان اگر ما، یعنی قوای دینی و راهنمایان اخلاقی بشر، به صورت فردی فعالیت میکردیم تا حدودی معقول و موجه بود. قدیمو میگه یا یه نفر بودیم مثل پیغمبری بود، یه جایی یه کار میکرد موجه بود، عیبی نداشت، برای اینکه ما هم هماهنگ با همه بودیم، یکی در مقابل یکی. میگه آنها هم تنها بودن، میگه اون روبروی یه نفر بود، ما هم یه نفر، ما هم تنها بودیم. اما امروز همه چیز به صورت دست جمعی و سازمانی یافته در آمده است. دولت ها، تشکل ها، سازمان ها دارن، تجارت به صورت شرکت های وسیع و مهیرالعقول در آمده است، تبلیغات مؤسسات وسیعی دارد، مؤسسات تبلیغات شکل گرفته، مطبوعات مشی واحد اتخاذ کردن، سیاستمداران احزاب را به وجود آوردن، فلاحت و کشاورزی مکانیزه شده و در قالب شرکت ها در آمده است. در این دنیای سازمانی اگر ما باز هم بخوایم تکراری کنیم، به نظر من نهایت سادگی است، چون معلومه محکوم به شکستیم. ما اگر امروز عمل دست جمعی نداشته باشیم، کلامون پس معرکه است که هست. همیشون میگه، من نمیگم که هست، برای اینکه همه چیز منظم و تشکیلاتی و سازمانی است. شما جایی نشان دهید که تنها پیش برون، بی سازمان راه برون، بی تشکیلات پیش برون یا تکروی کنن، نمیتونید پیدا کنید. یه دنیای کی این حرفا رو داره ایشون میزنه؟ 40 سال پیش. اینها دو مقدمه بود که من درس کردم. مقدمه اول اینکه جهان منظم است، پس نمیشود بی‌نظم زندگی کرد. مقدمه دوم اینکه جامعه امروز همه چیزش مؤسساتی و سازمانی و تشکیلاتی است و اگر ما بخوایم بی سازمان و بی تشکیلات فعالیت کنیم موفق نخواهیم شد. حالا اگر این دو مطلب رو پذیرفتید که چه بهتر، اگرم نپذیرفتید به 50 سال پیش تا حالا میماند که همه ما خرد شدیم، له شدیم، قوایمان تلف شد، هر کس به راه خودش رفت، هر کس با دیگری تضارب و تزاحم داشت و مشکلات بیشماری پیش آمد. هممون جلو هم وایستدیم تیکه پاره کردیم، هم چی شد؟ میگه 50 سال پیش وای کاش زنده بودی ببینی که همین الانم همین شد بخشش. هنوزم درست نشدیم. نتیجه هم این شد که دیگران هزار فرسنگ از ما پیش افتادند و رفتن، اما ما هنوز همینجا هستیم و باز هم میمانیم. میل خودتان است، میخواهید بپذیرید نمیخواهید نپذیرید. اینها دو مقدمه کوتاه بنده بود. راست میگه، تمام دنیا تشکیلات شبکه آقا دانشگاه دارن برای مجموعهشون آدم تربیت کنه، برای اینکه اون چیزیو که میخوان بده. اینه که یه ضبطی رو شما باز میکنی یه پیچ نداری، ما برمیدن تو جوابزان پیچ پیدا میکنیم میخورونیم، نخ دورش میبندیم، کلوفتش میکنیم، کوتاش میکنیم، ببینم به زور میخورونیم، اما اون کارخونه برای این پیچ تولید کرده. ما امروز بچه‌ها و آدمایی که دانشگاه هم داریم تولید میکنیم برای ضبطای خودمون نیست، برای سیستم و تشکیلات خودمون نیست، برای تشکیلات دشمنه. برای همینم تا فارغ التحصیل بشه میخواد دره بره اونور، میگه داداش من به یه جا دیگه باید بسته بشم، اشتباهی من اینجا. حق داره. کجا شما اومدی چند تا داریم برام جمهوری اسلامی آدم پرورش بده؟ کجا؟ صدها، دهها و صدها دانشگاه داریم، مثلا یه دانشگاه امام صادقیم واقعا. نظامی هم که برای خودشون دانشگاه امام حسین زده و یکی دانشگاه امام علی زده. فراجا هم دانشگاه امین. وزارت اطلاعات دانشگاه امام باقر. دولت آیه حسن آقای روحانی که امام باقری ها سر کار بودن، همه اطلاعاتی ها بودن. دولت آیه رئیسی امام صادقی ها اومدن سر کار. بعد ببینم آیه پزشکیان از ظرفیت های کدومی کردن استفاده میکنه. یه نشد که مثلا آدم باید در بدون آقا من امروز مثلا بگی میخوام وزیر اقتصاد داشته باشم 20 نفر آدم داشته باشی. پس برای چیزی بخونم تا بفهم یا هی میرن دفعه میکنن دکترا بگیرن اتفاق. اعضای کابینه دولت انگلیس، خب دولت انگلیس، من مدرک اینا رو میخونم. دیوید کامرون نخست وزیر لیسانس فلسفه داره، با لیسانس چیه؟ نخست وزیر. وزیر دایلایی لیسانس تاریخ. ترزامی وزیر کشورشون بود لیسانس جغرافی. وزیر خارجهشون لیسانس فلسفه. وزیر دفاعشون فوق لیسانس تاریخ. وزیر دادگستریشون لیسانس زبان انگلیسی. وزیر آموزش پرورششون لیسانس حقوق. جرمی هانت وزیر بهداشتشون لیسانس فلسفه. وزیر انرژیشون لیسانس تاریخ. وزیر بازرگانیشون لیسانس اقتصاد. وزیر فرهنگشون لیسانس اقتصاد. وزیر کارشون دیپلم. نه انگلیسی نمیفهمن دیگه، ما میفهمیم بابا. با بیل مدرک دادن که کاری نداره، که یه 6 تا دکترا بده بره برو ببینم کی میتونه دولت داری کنه. اینا مدیرن. میبینی یارو با لیسانس تاریخ یه جا دیگه باشه، از غذا عمدن میذارن، معلومه وزیر بهداشت دکتره میذارن اونجا، میگه چون فقط به نفع دکترا تصمیم میگیره. اون موقع مدیر خوبی باید باشه، مدیر خوبی باید باشه بتونه جمع کنه. این فرمانده های نظامی همونی رفتن جنگ و جمع کردن جلو کل دنیا وایستادن، همشون از دانشکده های نظامی فارغ التحصیل شده بودن. حسن باقری درس اطلاعات خونده بود؟ کجا خونده بود؟ وزیر ترابریشون دیپلم هنرستان کشاورزی. وزیر محیط زیست لیسانس فلسفه. وزیر توسعه بین المللی فوق لیسانس. این خیلی باسه فوق لیسانس داشته، فوق لیسانس مدیریت بازرگانی. همینجا کیا ارشد دارن؟ دستشون برن بالا. برد بالا برد بالا همین بریم یه کابینه تشکیل بدیم. بله وزیر امور ایرلند شمالی شون، آقا ایرلند یه قصه ای داره دیگه، اینا ایرلند و ولز و اسکاتلند اینا با هم میشن بریتانیا، لیسانس حقوق، وزیر امور ولزشون فوق لیسانس بازرگانی، وزیر امور اسکاتلندشون فوق لیسانس بازرگانی، وزیر امور اجتماعیشون هم این آقای دکتر اقتصاد داره یکیشونه، وزیر امور اجتماعی. گرفتی چی شد؟ بله. بعد بیای به اینا بیا بگو آقا خدمت شما عرض بکنم آقا یه خورده مثلا تجربیاتی دیگه هم در دنیا وجود داره، میگه نه ما بیشتر همه دنیا هم. بعد تو غرب زدگی یه جایی میرن یه کارای از غربیا رو میان کپی میزنن که کف میکنی شما، بعد جای جاش نه، میگه این آدم مدیره، میره به زور منتش میکشن میگم بیا تو حزب ما، چون تحزب معنی واقعی کلمه وجود داره دیگه، یکی خراب کنی کنه آبروی حزبشون رفته، یه باشه به تو حزب ما، منتشو میکشن میارنش وزیرم میشه. آدمای تشکیلات مثلا امام رفته بود دانشکده های تشکیلات، مثلا درس تشکیلات خونده بود. شهید بهشتی ببین چی میگه، میگه ما برای اینکه بتوانیم کارهای بزرگی را انجام دهیم بیشک باید متشکل باشیم، رابطه های ایمانی، اعتقادی، علمی و دینی سازمان نیافته برای رسیدن به بخشی از اهداف و تحقق بخشیدن به قسمتی از مراحل یک انقلاب می تواند کافی باشد، ولی برای رسیدن به بخش دیگر از اهداف و تحقق بخشیدن با آن قسمت دیگر از آرمان های انقلاب یقینا کافی نیست، ما همچنان بر داشتن یک تشکل پافشاری داریم، اما شرط آن این است. سه تا شرط می شود. یک، تشکل باید پاسدار ارزش ها باشد نه پاسدار خود، نگهبان ارزش ها باشد نه نگهبان خود. دو، تشکل باید آسان کننده خودسازی برای ما و کمک به سیر الله برای شرکت کننده در این تشکیلات بشه. یا آدمی که تو این تشکیلات شرکت میکنه تو این هیئت میاد میره، زنش، مادرش بعد میگن آدمتر شد، اخلاقش بهتر شد، مهربونتر شد. شرط سوم این که این تشکیلات به درد مردم بخورد، نه اینکه یک باری باشد بر دوش این جامعه. علیه احزابی که داریم به درد مردم میخورن؟ چه به چه درد مردم میخورن اینا؟ اینا فقط آدمای خودشونو بچپونن تو دولت ها و معاون وزیر بذارن و وزیر بذارن. بریم فلانجا رو بگیریم، همینجوری میگن. میبینی میرن یه سهم بندی میکنن، میرن میگن آقا ما به این شرط به دولت تو مثلا رأی میدیم که این وزارتخونه رو بدی به ما که همه آدماشونو بریزن تو وزارتخونه. اما مردم میدونن وزارتخونه دست این حزب است و عظمت بفهمن به این حزب چه گندی بالا آورد تو وزارتخونه؟ نه. یعنی از این ور بهرهشون رو میبرن، از اونور که باید پاسخگو و شفاف بشن نیستن. دو تا سوال هم ازشون میپرسید ببین چه کاراتو نمیکنن، چه قرشماربازی هایی که در نمیارن. بابا تو مسئولی با سوال پس جواب بدی مومن، ما از ما اینجوری تو فراری میکنه و کرام الکاتبینو میخوای چیکار کنی؟ اون نوشته همه رو، اون مور از ماست میکشن بیرون. به خدا اگه همین چهار تا سوالی هم مردم شبکه‌های اجتماعی یا بعضی اینا میپرسن نبود دیگه، با کی میخواستن جواب پس بدن؟ الحمدلله حالا چند وقتی قوه قضاییه روش‌های کاری رو شروع کرده، پیگیری میکنه، به اطلاع مردم رسید. تا باد چنین بادا، بیشتر بشه کار خوب بکنن، ما میگیم دمتون گرم. کار بد بکنن میگیم نکنید این کار، برای خودتون میگیم آخرتیه، 220 هزار تا شهید جلوتونو میگیرن. یه اشاره رهبری است، هر آنچه که یک جمع متعهد صاحب اندیشه و هنر را دور هم جمع کند و بتواند مثل نخ تسبیح اینها را مجتمع نماید، یکی از بزرگترین رحمت‌ها و نعمت‌های الهی است. ایشون که اصلا خیلی صحبت داره. یه کتابی هست به اسم کار باید تشکیلاتی باشد، کسی که بخوام بخونن در مورد نظرات ایشون مفصل صحبت شد که هیچ کاری بدون تشکیلات پیش نمیره. شاخص‌ها و بایدهای تشکیلات موفق انقلابی چیه؟ آفتشناسی کار تشکیلاتی چیه؟ مدیر باید جوهری از رهبری داشته باشد و وظایف اعضای تشکیلات چیه؟ نمونه‌های موفق کار تشکیلاتی چی بوده؟ جبهه فرهنگی انقلاب سازماندهی می‌خواد. راجع به اینا صحبت شد. خب مسئله بعدی که این تشکیلات باید متناسب با محیط اثرش باشه. یعنی شما تشکیلاتی رو مثلا فرض کنید من بخوام تو تهران تو ایران یه مساف بزنم، تو عراق بخوام بزنم، باید یه مدل دیگه باشه، متناسب با او فرهنگ عراق و عرف عراق و با واقعیت‌های اونجا سازگار باشه. مثلا اومدن آمریکایی‌ها، اینو بارها گفتم براتون، آمریکایی‌ها اومدن یکی از عالی‌ترین نمونه‌های دموکراسی رو در دنیا در عراق پیاده کردن، عراق پنچر شد. همه چیشون انتخاباتی، همه چی، همه کس انتخاب میشه. شما اینجا دیگه استاندار رو شما انتخاب نمی‌کنید، چون استاندار هم انتخابات میشه. باز مجلس شورای استانی دارن. توی ساختار هرمی عشیره‌ای که شیخ عشیره همه کار است، یک ساختار فلت اقتصادی سیاسی رو چپوندن. ببین چی شد؟ نابود شد. جوری شده که الان اینا میگن میشه یه صدام خوبی پیدا بشه، یعنی پدر سوختگی اون صدام نداشت، ما فقط دیکتاتوری می‌خوایم دیگه. خودشون میگن بریم با مردمشون صحبت کنیم، میگن خسته شدیم از چون متناسب با این بعد اون ساختار عشیره اصلا نمیطلبه همچین چیزی رو. شما با 2500 3000 تا رأی توی بغداد میتونی نماینده مجلس بشی، باورتون میشه؟ بری تو مجلس ها، خب بغداد جمعیتی نداره، کی گفته 7 میلیون جمعیت داره؟ این چه سیستمیه؟ همینه. بعد کیا میان بهش رأی میدن؟ عشیرهش دیگه، عشیره آل فلان میرن یه رأی میدن. اون نماینده کیه توی مجلس؟
باریک.
با مشاور آقای سودانی جلسه داشتم در عراق، داشتم ایرادات سیستم حکمرانیشون بهشون میگفتم، خودشون از من لطف داشتن، مشورت خواستن. گفتم یکیش اینه که تعداد کارمند شما خیلی زیاده. گفت داداش میخوام یه 700,000 تا دیگه هم استخدام کنیم. جزه هم چرا؟ گاهی او سودانی قبلا وزیر کار بوده، قول داده با همین عنوان اومده نخست وزیر شده. بعد این یارو میره طرف نماینده عشیره‌اش میره اونجا، اولین کاری که میکنه پیگیری میکنه نخست وزیر. این 2500 نفر بعد استخدام شه، این 2500 نفر بعد، یا میره رو مخون نمونم رأی میخواد دیگه. حالا فکر کن هر یه 2500 تا این داره، 20000 تا اون داره، 10000 تا اون داره، یا میره اون خود 700000 نفر اضافه کنی به کارمند. 80-90% ببین مثلا از بودجه 80 میلیارد دلاری که محقق میشد، 60-65 میلیارد دلارش فقط اینا حقوق میدن. بعد شما میبینی تو عراق میگی چه جاده هاشون درست نیست، پولی ندارن جاده رو درست کنن، پولی نمونده. تو همین مملکت من داد میزدم میگفتن نه نگو این حرفا رو، خطرناک، جهنم یعنی چی؟ اون دنیا جواب خدا رو چی بدیم؟ ما 400 عنوان شغلی تو کشورمون داریم که بازنشستگی پیش از موعد دارن. من و شما هممون تو این مسجد در رو قفل کنن میگن تا فردا صبح بعد بشین 400 تا شغل بنویسید، نمیتونیم بنویسیم. 400 تا شغل تو این مملکت عنوان چیز دارن، بازنشستگی پیش از موعد. چرا تو هر کی تو استان خوش نشستن شورای درست کن آقا اینو کنیم 25 ساله بره دیگه. طرف نظامی پدر جدش میاد جلو چشش، بدبخت 30 ساله داره خدمت میکنه. بعد من نمیخوام بعضی از شغلا رو بگم خندتو میگیره. مثلا شما میای میگی خبرنگارا، خبرنگار جنگو با خبرنگاری که مثلا تو نشسته اونجا خودکار تکون داده تو یه چیز یکی میگیری؟ پرستارا مثلا، پرستاری که بخش اعصاب روانه با اینکه تو بخش میشینه یکیه کارش؟ بعد این از کجا باید حقوق بازنشستگی ها رو بدن؟ بهتون بگم خلق پول باید صورت بگیر، پول نمونده که. خلق پول صورت بگیره نتیجهش میشه چی؟ تورم. همه هم دیگه الحمدلله سواد اقتصادی رفته بالا، خدا شکر دیگه انشالله دیگه بعد از این نتون گولتون بزنن. با واقعیت ها باید همخوانی داشته باشه سیستمی که میخوان جای راه بدی. و اینم میپکه، هم میپکه هم میپکونه، جواب که نمیده مردم هم بدبخت میکنه. آقا خودرو الان شما مثلا چینی ها فکر کنم تسلا رد کردن دیگه با این اخباری که داره میرسه. ماشین برقی چند تا قطعه داره؟ ماشین عادی چند تا قطعه داره؟ ماشین برقی چه موتور و باتری ها هیچی، یک سوم کاش باشه، خیلی کمتر، خیلی خیلی کمتر. بعد الان ماشین درست کردن 2000 کیلومتر با هر بار شارژ میره. حالا بگو این مورد خاصه نمیدونم چی باشه، 700 کیلومتر 800 کیلومتر 300 400 500 کیلومتر که ریخته برق اونم شارژ، ماشین درست کردن تو 10 دقیقه باتری شارژ میشه. بعد من و شما هنوز درگیر پراید و سمند و زمانی که تو دولت آقای خاتمی ما رفتیم دوو رو رفتیم میدونی که سمند رو وقت گذاشتیم بسازیم، 1 میلیارد دلار خرجش کردیم. همون موقع کره یا دوو رو از آمریکا خریدن 600 میلیون دلار. کل دبو رو خریدن. حالا آمریکایی‌ها بود دیگه. 600 میلیون دلار رفتیم به خرج ثمن 1 میلیارد دلار کردیم. حالا صنعت خودرو رو بریم ببریم؟ نه، ناظر به واقعیت‌ها باشه. الان چه سیستم خودروی ما داریم که خودروساز داره میزنه تو سرش گریه میکنه میگه ماشین از من ارزون می‌خرن. راست میگه. مردم هم میزن تو سر کلهش میگه ماشین گرونه ببین خارج چقدر فلان، اینم راست میگه. اساسا من یه سوالی ازتون دارم، اگر این وسط پولی گم نمیشه غیب نمیشه، چرا ثبت نام خودرو لاتاریه؟ چرا شانس باید داشته باشی تا به اسمت در بیاد؟ چرا اینقدر مثلا مردم اصلا چرا باید یه عده‌ای برای اینکه زودتر میتونن ثبت نام کنن یه پول قلمبه 500 600 میلیون گیرشون بیاد؟ دیوونه خونه درست نکردیم؟ چرا ایران خودرو جلوی تولید پارسو گرفت؟ اسفند گذشته گرفتی که تموم شد متوقف شد، برای اینکه تولید هر کدومش 70-80 میلیون ضرر داشت. بعد یعنی چیه؟ برای اون در میمدن 300 میلیون تومان، چقدر 270-80 میلیون تومان بعد میفروخت، چقدر میدو؟ بعد تو بازار تو بعد چقدر میخریدی؟ 600-700 تومان. ای این وسط کیه؟ نمیدونیم. هر کی زود طرف تو سایت. چرا هر کی زود طرف تو سایت آخه؟ بذار اون سود بکنه. حالا میومدی میدین قیمت رو 400 فیکس میشد، همین ارزون تر میخورد، همون سودشون تولیدش ادامه پیدا میکرد دیگه. الان من یه گزارشی از همین وزارت سمت آوردن دفتر ما به ما دادن، فقط هایما بود سود داشت براشون، همه ضرر. بعد این ضررش رو چجوری جبران میکنه میدونید؟ وام بهشون میدن، وام هم نمیتونن تسویه کنن دیگه، ضرر دارن. چجوری وام تسویه میشه؟ خلق پول، خلق نقدینگی هم. یعنی احسن دیوونه خونه درست نکردیم؟ خیلی هنر میخواد و هم تولید کننده شاکی هم مصرف کننده به جان خودم. اینا باید تدریس بشه تو بعضی از دانشگاه دنیا، نه تو دانشگاه مثلا اقتصادیشون، نه اونجایی که روانشناسی و دیوونه خونه ها اونجا رو میچرخونن. یعنی چی؟ یعنی چی؟ بعد میگه آقا نه اصلا چی، همون پژو مثلا فلان چقدر میارزه مگه؟ بابا اینجوری نگید، همین عراقی الان میرن پراید میخرن. دیوونه نیستن؟ برای چی میخرن؟ ماشین اونجا که اصلا دیگه بورس ماشین ژاپنی و کره ای و آمریکاییه، دیوونه میرن پراید میخرن، از پراید ما هم گرونتره. آقا تو عراق 30 میلیون بهشونه، چرت و پرتا چی بابا؟ 6-7000 دلار پول پراید میدن اونا. برای چی میخرن؟ وقتی باشون برید صحبت کن، کربلا نمیرید شما، اربعین نمیرید، وایس جلوی عراقی رو بگو، اونا میگن سایبا. بس به پرام میگن سایپا، میگن سایبا. بگو آقا این چنده؟ وقتی قیمتش رو بگو چرا میخری اینو؟ دیوونه ای؟ میگه میصرفه در مجموع. بابا دیگه ماشین تو دنیا زیر 5-6000 دلار دیگه چی میخوای پیدا بکنی؟ یه ماشین پیدا کردم تو این 4000 دلاری بود، رفتیم ببینیم چی چیه، دیدیم موتوره. موتور نامرد جلدش خوشگل کرده بودن. باید سازگار باشه سیستمش، ولی شما میلیاردها پول خرج میکنی برای چیزی که اون درست نمیخوره با اون محیط، با اون محیط اثرش نمیخوره. هم پول خود رو هرونگا گفتم خود میپکی، هم بقیه رو میپکنه، هم مرد. الان مردم هم فوش میدن، تولید کننده هم فوش میده، مصرف کننده هم فوش میده، همه فوش میدن. سر واردات خودرو تقریبا دیگه اجماع صورت گرفت که تمومش وارد خود رو انجام میشه. کی مخالفت کرد تو جلسه؟ اینو بگم انصافا یعنی پاییزی میاد، نماینده وارد کننده های خود رو. یا حضرت عباس، میشه همچین چیزی؟ تولید کننده موافق؟ نه نماینده چی موافق؟ نماینده وارد کننده خود رو مخالفت کرد. میشه همچین چیزی؟ برای چی؟ برای اینکه اون نمیخواد این، اون میخواد تعداد محدود ماشینای گرون وارد شه، پورشه وارد بشه. میگه شما میخواید برید ماشین 10000 دلاری بردارید بیارید، نه اون این کارو اونو خراب میکنه، کارو رو خراب میکنه. بعد هیچکی هم نی همینو پیگیری کنه. میبینی دولت میزگره مجلس، مجلس میگره دولت، او که اصلا به من چه قوه قضاییه بده؟ خب من چی کارم آقا؟ شکایتی اگه صورت گرفته خدمت برسیم. چرا حرفم میزنیم؟ تو داری سیاه نمایی میکنی، باشه برید شما سفید بازی کنی، برید برید مال خود، همه سفیدی ها مال خودت. چیزی واقعیت‌های جامعه ماست. کشوری که تحریم قرون قرون پولش باید جای درست استفاده بشه. خرج چی میشه؟ والا اهل بیت هم با ملت گفتن برید مرکب خوب سوار شید. آقا شیعه تو تشیع انقدر جون عزیزه که نگو. پروتکلای داره برای حفظ جون که باور کن سوار هواپیما میشی نداره. دیدی تا میشینی میگه گوشیاتون رو در بیارید، صندلی‌ها رو صاف کنید، اینم چیکار کنید، این هواپیما رو بدید بالا، او هزار جور این چیزا داره. شما میگه آقا یه دستشویی میخوای بری اول پای راستو بذاری پای چپتو بذاری، پروتکل داره. یا چرا میگه اومدیم اون لحظه سکته کردی، همون لحظه بیفتی بیرون. یا آقا چند درصد احتمال داره یه آدم لحظه ورود به دستشویی سکته کنه که حالا باید بیفته تو یا بیفته بیرون؟ میگه باشه احتمال دارد بازم. میگه شب تو اتاقی که بخوابی که راحت داره، اتاقی که توش مجسم باشه بخوابی. میگه چرا؟ میگه اومدی بیدار شدی یه لحظه دیدی سکته کردی، تو اتاق مجسمه عکس این چیزا نذارید. اینقدر جون مهمه در طبق اخلاص میگذاریم برای پراید. برای چی شهادت اینقدر عزیزه برای خدا؟ میگه یه همچین جونیو که اینجوری حفظش کرده در اختیار من قرار داده، این جونو در راه خدا داده، مفت نبوده، زحمت براش کشیده، مالی خانم دکتری بوده، زیرای خانم دکتری بوده، میرفته مطب فقط میومده، ماشین رو ننداخته بوده سنگلاخ. که این اینطور جون حفظ کنی داره. بعد 18,000 نفر سالی تصادفات جاده ایم میدادش، اینا 7-8 سالشو جمع بزنی که میشه همین حمله عراق که 200,000 تا شهید دادیم دیگه، همین میشه که. بعد چی؟ به رحمت خدا میرن خانواده هایی که یتیم میشن، والا یکیشون کشته شده، چند تا معلول شدن، تا آخر اینا نیاز به مراقبت، بیمه، خدمات بیمه، هی برو بیمارستان بیا، دکتر برو بیا، ای باید یه حقوق بازنشستگی به ای بدی. حال ما خوبه؟ نه، باید خودروساز رو زنده نگه داریم. داری زنده نگهش میداری، ارزون تر ازش میخری، مجبورش میکنی ارزون باشه. آقا من نمیدونم به قرآن، یا ما از مریخ اومدیم نمیفهمیم تو این سیاره شما چه خبره، به خدا نمیفهمم من، هر جوری فکر میکنم متوجه نمیشم، با هر متری اندازه میگیرم جور در نمیاد، لامصب میرم جو خودروساز میشینم، میگم خودروساز پدر سوخته است حتما، مثلا میگم نه، بدبخت هزار جور گیر و گور داره، منم زینف نیستم، یعنی مثلا بگی به نفع خودروساز حرف میزنم، به نفع، نه به قرآن، میرم جا او یکی میشینم میرم اونم بعد بهم میگه اون ماشین درب داغون بی خودو داره. بعد اون برای اینکه ضررشو کم کنه خودروساز مجبوره چیکار کنه، کیفیتو چیکار کنه، بیاره پایین دیگه. میگه 80 میلیون ضرر میکنم، بزن کنم 5 میلیون، 20 میلیون بزنید از سر تهش دیگه، یه ذهی میخواد اون بغل بذاره میشه آپشن. قرآن توی چیزا رو اخیرا برداشتن دیگه، نمیدن میان بالا قرونم 10-20,000 تومان پول قرآن است دیگه، با همون قرآن ها ملت زنده بودن. حالا ما یه ایده داریم، حالا اینا رو جمع بکنی شما که درست نمیکنه، لاقل پشت شیشه عقب بنویسه بیمه ابوالفضل، چه اتفاقش هر رقم بخوره. در یه تشکیلات ابتدا تثبیت خودی ها سپس دیگران، این خودخواهی نیست، نه، چون این افراد باید خوب ساخته بشن که بتونن خدمت کنن. شما اگر این دست رو تقویت نکنید، تحمل حرارت این آب جوش رو نداشته باشه، میندازش، هم دست خودت میسوزه، هم این کار درست انجام نمیشه، هم میریزه زمین، 10 تا آفت دیگه داره. اینا رو باید خوب ساخته بشه. قرار نیست ما به بهانه بهشتی کردن دیگران بریم خودمون جهنمی شیم. فراموش نکنید ما هیچ که خودمون مهمتر نیست برای آخرت. ما امام هم میخواییم برای اینکه به ما راه رسیدن به خدا رو بهتر معرفی کنه. همه چی هدف خدا و خودمونیم. حضرت ابراهیم رفت عده خورشید پرستا رو در آورد اینا رو هدایت کنه، اما حضرت ابراهیمی که مطمئن خورشید پرست نمیشه، نشه گفت غلام رفت آب جوب بیاره، دیدن بله آب غلامو برد، مثل محمود حلبی و رفیقش که اومدن علی بهایت کار کنن، برگشتید رفیقش بهایی شد. مطمئن شید، محکم کنید، بسازید، بعد برن مناظره کنن، برن بحث کنن. اما کسی که این جنبه رو این چیزو نداره، نه هیچی. قرآن میفرماد ونذر عشیرتک الاقربین، ای پیامبر اول از نزدیکانت شروع کن. این جذب از همینا قرار بده، چون تو جلوتری، چون اینا تو دوستت دارن، علقه وجود تو یه جوری اول خودتو بشناسونی. اینا همه تو رو میشناسن، اینا میدونن امینی، خوبیاتو دیدن، پاکیتو دیدن، سلامتتو دیدن. یه جوری اول خودت اثبات کنی، 10 سال بگذره بگی آدم خوبیه. اینا بچگی که جلو چششون بزرگ شدی، عموت بوده جلو چشش بزرگ شدی دیده تو رو، میگه از همینا شروع کن اول. اینم بگم برای امشب بس دیگه. سیستم و تشکیلات باید برنامهش از قبل مشخص باشه، برنامه کوتاه مدتش، میان مدتش، بلند مدتش. اون نوک کوه رو باید ببینن همه اعضای سیستم، باید ببینن. ما یه نوک قله‌ای داریم، مثلا ظهور، مثلا تشکیل تمدن اسلامی، درست شد؟ این هدف هممون. بعد اما برای قدم برداشتناشون هم باید برنامه داشته باشه، برای کجا چادر بزنن هم باید برنامه داشته باشه، چند روز تو راه هم باید برنامه داشته باشه. حالا بعضی هستن فقط اون برنامه بلند مدت، آه نوک کوه دادش بریم دیگه، شلا میرسیم. حالا مملکت ما اینجوریه. بعضی مثلا اینقدر به قدم ها توجه میکنن، این اصلا مسیرش منحرف شده، 45 درجه این وری داره، یه قله کوه دیگه میخوان برسن. هر دوتا اشتباه، هر سه تا تو امان با هم، کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت. اون ستاره تو آسمون که همیشه باید ما ملاحظه کنیم، باید داشته باشه. مسئله بعد اینه که نظم در تشکیلات ما میدونیم بسیار مهمه، خودی میشه 10 جلسه باش حبس. من نمیخوام اینا رو باز کنم، اما یه سرفصلایی رو میخوام بگم که کامل کنه توی ذهنتون. نظم در عین بی‌نظمی یکی از ویژگی‌های بود که ما تو جنگمون دیدیم. یعنی اصلا عامل پیروزی ما همین تشکیل بسیج بود. ارتش خیلی زحمات کشید، نیروی هوایی، توپخونه‌اش، چه منکر کسی منکر اون نیست، من بچه ارتشی دارم اینو میگم، من بابام نیرو زمینی ارتش، بازنشسته نیرو زمینی ارتش، رکن سه‌ای هم بوده، کارشون هم طراحی عملیات بود. اما اون چی که عجیب بود اتفاق گرفت همین بسیج بود. یه چیز کاملا بی‌نظم گرفت نظم گرفت و تمام نظم‌های قبل خودش رو شکست. یعنی چی؟ مثلا همیشه عملیات نظامی تو روزه، اینا شب عملیات میکنن. تو دنیا سابقه نداشت. تو یعنی چی خودش؟ تو شب شما یه لاستیک ماشین میتره که کل شهر میشنون، دیدید؟ تازه ماشینی هم تردد نداره. ببین تو روز چند تا لاستیک داره میتره که تردد ماشین بیشتر، اما صدای شما نمیشنوی. تو شب از چند کیلومتری آتش سیگار دیده میشه. هیچ کس شبو انتخاب نمیکنه. اما اصل غافلگیری، شبونه حمله میکردن بالا سر اینا میرسیدن، تو سنگر میکشتن اینا رو بیرون. متعداد اسرامون به مراتب بیشتر از اونا بود دیگه، ما خیلی بیشتر اسیر گرفتیم. ما اصل متاسفانه اون تیر ماه اون سال آخر نمیدونم چی شد، نمیشه اسم گذاشت روش، فرده باز ناراحت میشن آقای سهل انگاری زیاد صورتیه. ما نصف اسرامون تقریبا همون توی یه ماه دادیم، توی کل جنگ هیچیه طرف هیچی. میرسیدن بالا سرشون، احسن ابداعات جدید. من با یکی از فرماندهان جنگ صحبت میکنم، همین رئیس دبیر شورای عالی امنیت ملی کشورمون، دعوتش کرده بودیم، ما یه دوره گذاشته بودیم، دوره عهد علمداران دولت اسلامی همچین چیزی. بعد دعوت میکنیم از مدیرانی که تو دوره خودشون موفق بودن، میگفتیم بیایید مدل خودتون رو بگید، شما حرف بزنید، ما اینا رو داکیومنت میکنیم. برای میگم این حرفایی که میزنم دقت بفرمایید، اینا روش کار شده. آی محسن رضایی رو آوردیم، آی دکتر رضایی، گفتیم شما فرمانده سپاه بودی، تو جنگ هم موفق بودی، شما خاطراتتو بگو، مدلاتو بگو، ما اینا رو مدلش میکنیم. یه دوره هم چند جلسه از ایشون خواستیم اومدن، ایشون میگفت مثلا ما متوجه شدیم مثلا تو بمباران هوایی تعدادش شهدا یا کشته شده ها، یعنی آنچه در نظامیگری تلفات نظامی، خیلی عددش کمه. چیزای دیگه هست به مراتب چی بیشتره. مثلا میگم حمله هوایی صورت میگم، میگفتیم مثلا 5 تا زخمی، 3 تا شهید بود. بعد میگم چیزای دیگه هست مثلا چند برابر اینه. اما توی دانش نظامی حساسیت رو این بود. و یه تجربه جدید بود. کارهای عجیب، استفاده از موتور تو عملیات ها. اینطور تو جنگ ما، تو قبل جنگ ما استفاده نشد. ما موتور میرفتن لای تانک ها، از رو تانک میرفتن بالا، در تانک ها هم کرد نارنجک ها میناخون تو میبست خدافز. کجای دنیا همچین چیز داره دیگه؟ الان فلسطینی ها رو میبینید میرن بیخ تانک میشه اصلا در میرن، فیلماش اومده بیرون. اینا همه تجربیات ما داداش. گفتم هر چه دودی است تو دنیا آتیشش مال ما، تجربه جنگ ماست، با واسطه رسیده به اینا. مثلا فکر میکنی خیلی مثلا خطرناکه، تو تا بلنش آر پی جی بزنی ببینی 20 بار زدت، با گلوله مستقیم تانک میزد خاک ریزو وقتی میده آر پی جی زنه میاد بالا، اینا رو نمیدونی چیکار بکنه. بسیاری تجربیات از این دست که این به خاطر چی بود؟ این نظم در این بی‌نظمی بود و عجیب بود و نتیجه بخش بود. ما پیروز میشدیم. تعریف میکنی رزمنده ها میگن توی انبارای شاه مثلا چیزایی بود میریختی دور چادر، مثلا مار نمیومد، مار عقرب نمیومد. خب این مهمه دیگه تو بیابون میخواه شما. بعد میگه خب اینا تموم شد تو همون سال اول جنگ دیگه نبود. گفت یه سری انقلیون کشا بودم، گفتن داداش آب تنباکو هم بریزی همین اثر داره، خیلی پول خرج نکن. ابتکارات، خلاقیت ها باید تو تشکیلات بجوشه، راهش باز باشه برای خلاقیت، برای تجدید نظر راه باز باشه، نه که خوردیم زمین رو سینه خیز بریم اشتباه. خب حالا ما اینجا مارک کنیم، علامت بذاریم، انشالله بقیهش هم فردا به شرط حیات استفاده میکنم از مدعای برادرمون جای بخشی عزیز. ما مکم بودیم خیلی، فکر کن 45 روز یه مدعای درجه یک کنارت باشه، چه فیض عظیم و عظمایی دارید. استفاده مون صلواتی نات بفرمایید.